أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله که عزاداری های دوستان مقبول درگاه حضرت حق باشه و ما همیشه مشمول عنایات اهل بیت علیه السلام باشیم و عاقبت هممون به خیر باشیم. خب ما قبل از تعطیلات سفر بحث استصحاب کلی رو شروع کردیم. به تناسب بحث استصحاب کلی کلام آقای روحانی رو در استصحاب کلی قسم ثانی دنبال کردیم. ایشون استصحاب کلی قسم ثانی رو با استصحاب فرد مردد حکمش رو در واقع یکی دانستن. به تناسب بحث استصحاب فرد مردد رو شروع کردیم. به نظرم مناسب هم میاد که ما این دو بحث رو در کنار هم بحث کنیم. یه نکات مشترکی داره که بدون طرح همزمان این دو بحث روشن نمیشه این نکات. ما در واقع در استصحاب فرد مردد در هم استصحاب کلی قسم اول بحث استصحاب فرد مردد میتونه مطرح باشه، هم در استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم اول یک فرضی در موردش مطرح هست، اون اینه که فرض کنید من یه موقعی هست من یقین دارم که یک انسانی در اتاق بوده و اون انسان هم زید است. خب بحث میخواییم بکنیم که آیا استصحاب کلی انسان علاوه بر استصحاب زید جاری هست یا جاری نیست، که اون صورت متعارف کلی قسم ثانی اوله. یه صورتی رو به عنوان ملحق استصحاب کلی قسم اول ذکر میکنن، داخل در او قرارش میدن. اون اینه که اون فردی که کلی با اون فرد محقق شده مردده و بنابر هر تقدیریش هم باز ما شکی در بقا داریم، نمیدانیم انسان در ضمن زید موجود بوده یا در ضمن امر بوده. حالا چه در ضمن زید باشه چه در ضمن امر باشه، شک داریم که آیا این انسان باقی هست یا باقی نیست. این رو جز ملحق به استصحاب کلی قسم اول دونستن. استصحاب کلی قسم ثانی به این شکل نیست که فردی که کلی با او محقق شده و در نزد ما مردد هست بنابر هر دو تقدیرش شک داشته بشه، بلکه ممکنه اصلا بل هیچ تقدیری شک نداشته باشیم. ما اینو عرض کردیم که از حاجه ها نقل کردیم استصحاب کلی قسم ثانی در واقع سه صورت داره. یه صورت این هست که اون کلی ما مردد بین دو فرد هست، یکیش معلوم البقا یکیش معلوم الزوال. خب این صورت متعارفشه. صورت دیگه این که مردد بین معلوم البقاء و محتمل البقاء و الزوال، اینم صورت دوم. صورت سوم مردد بین معلوم الزوال و محتمل البقاء و الزوال. خب این سه صورت وجود داره. در این سه صورتی که اینجا هست و اون یک صورتی که ذیل استصحاب کلی قسم اول بود، از جهت اینکه آیا استصحاب در اون فرد مردد جاری میشه یا جاری نمیشه رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. یه بحث این هست که استصحاب در کلی جاری میشه یا جاری نمیشه، یه بحث اینه که استصحاب در فرد جاری میشه یا جاری نمیشه. بله دیگه، فرد مرددی که اینجا بحث مورد بحث هست، همه این صور رو ما میخواییم مورد بحث قرار بدیم. و نه ایشون اون رو مورد بحث قرار داده، حالا خیلی مهم نیست. این نکاتی که آقای صدر اینجا در ذیل هم استصحاب کلی قسم اول بحث کرده که آیا در فرد جاری میشه جاری نمیشه، هم در استصحاب ذیل کلی قسم ثانی بحث کرده که آیا در فرد جاری میشه جاری نمیشه، یه سری اشکالات مشترک در هر دو بحث داره دست شما در نکنه. یه سری اشکالات اختصاصی در استصحاب کلی قسم ثانی که آیا میشود در اون فرد مردد استصحاب کرد یا استصحاب نکرد، اون اشکالات رو مطرح کرده. ما حالا تمام این بحثا رو میخواییم یک کاسه بحث بکنیم و یک جا بحث بشه که میگم آقای صدر هم عملا همه اینا رو بحث کرده، نه که بحث نکرده، ولی یه سریش رو در ذیل استصحاب کلی قسم اول بحث کرده، یه سریش رو در ذیل استصحاب کلی قسم ثانی بحث کرده. خب اینجا یک اشکال مشترک در همه این موارد وجود داره و اون اشکال این هست که ما در موارد این جایی که میخواییم استصحاب فرد بکنیم یقین سابق نداریم، چون ما یقین سابق نداریم، چون یقین ما به جامع تعلق گرفته و نسبت به فرد ما اصلا یقین نداریم. خب این اشکالی هست که مرحوم آقای صدر مطرح کردن که در همه اقسام مطرح هست. و بعد خود ایشون پاسخ دادن که رو دو مبنا میشه این رو پاسخ داد. یه مبنا مبنای مرحوم آغازیا که در موارد علم اجمالی متعلق علم اجمالی جامع نیست، متعلق علم اجمالی واقع هست پس یقین سابق داریم. نکته دوم این که نه، متعلق علم اجمالی رو هم واقع ندانیم، اصلا یقین رو ما شرط ندانیم. اون چیزی که شرط باشه در استصحاب حدوث باشه. شارع مقدس حدوث رو لازم کرده، یعنی ملازمه بین حدوث و بقا هست. وقتی ملازمه بین حدوث و بقا باشه، ما در واقع دو تا قضیه شرطیه رو میدانیم شارع مقدس به یکی از این دو تا قضیه شرطیه حکم کرده. میگیم اون کلی اگر در ضمن زید موجود باشه، ان الفرد الحادث، ولی اینجوری کلی تعبیر نکنم، ان الفرد الحادث لو کان زیدن لکان الشارع حکمه به بقائه، چون فرض این است که بین حدوث و بقا شارع داره ملازمه برقرار میکنه. یقین شرط نیست، در استصحاب بر فرض حدوث بقا رو شارع میخواد حکم کنه. و لو کان الحادث امرن لحکم الشارع به بقائه. و ما میدانیم یکی از این دوتا قضیه شرطیه شرطش محققه، یا اون حادث زیده یا اون حادث امره. علم به تحقق احد و شرطین، علم به تحقق احد الجزائین رو هم به دنبال میاره. برای این ما علم اجمالی داریم که شارع یا گفته است زید الان موجود است، یا گفته است امر الان موجود است. پس علم اجمالی داریم، به علم اجمالی تعبدی داریم به تحقق زید یا امر. بنابر این مبنایی که ما حدوث رو رکن استصحاب بدانیم نه یقین رو. حالا دلیلشو کار نداریم، فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم، اونا بحثای مبنایی سر جای خودش دیگه. خب این عرض کنم بیان. البته ما این بیان رو اولا در این اینجا، خب مرحوم آقای صدر در اینجا می فرمایند که ما علم اجمالی داریم به احد الیقینه، احد القضیتین، احد القضیتین، و اینکه یکی از این دو تا قضیه شرطش محققه، یه همچه علم اجمالی. بعد هم شبیه همین رو تو اون فرد مرددی که در ذیل قاعده، در ذیل عرض کنم خدمت شما کلی قسم ثانی هم هست، هم رو طرح میکنن، ولی میخوام بگن این به این نحو نمیشه اون تطبیق کرد، اون فرق داره. اشکال یقین نداشتن رو میگن مشترکه، ولی این اشکال دوم رو میگن نه مشترک نیست و به اصطلاح یه جوری میخوان حل کنن. حالا من ابتدا حالا بعد بر در مورد فرد مرددی که در کلی قسم ثانی مطرحه دوباره برمیگردیم بحث میکنیم، ولی حالا در همین فرد مرددی که در ذیل کلی قسم اول مطرحه یه قدری بحث رو یه جایی برسونیم. به نظر ما، ما اولا رکن استصحاب رو یقین میدانیم نه حدوث. در جای خودشون هم اشاره کردیم که نه، حدوث نیست، یقینه، و وجهی نداره که ما یقین رو از رکنیت بندازیم. بنابراین اون مبنای حدوث. علم اجمالی رو هم مثل آغازی ها متعلق به واقع نمیدانیم، اونم اون مبنای دوبار هم قبول نداره. ولی با این حال بازم میگیم یقین اینجا وجود داره. ما اشاره کردیم که بل وجدان ما یک علم به احد الامرین داریم، علمی که ممکنه مخالف واقع، قطع حالا تعبیر میکنم، ممکنه مخالف واقع هم باشه، ممکنه مخالف واقع باشه. این که آزیا، البته این یه نکته من ذهنیو بکنم، این که حالا آغازی ها این مبنا رو داره یا مبنا رو نداره، آقای شهیدی مفصل میخوان انکار کنن که آغازی های مبنا رو نداره، به آقای صد اشتباه و آغازی ها نسبت داده. من وارد اون بحث نمیخوام اصلا بشم که آغازی های مبنا رو داره یا نداره، مرادم مبنایی که آقای صدر به آغازی ها نسبت میده است. خیلی در این بحث ما دخالت نداره که تحلیل بکنیم حقیقت مبنای آقای آزیا چی هست و چی نیست، اینه که اکتفا میکنیم. مرادم این هست که به هر حال اون مبنایی که آقای صدر به مرحوم آزیا نسبت میده، اون مبنا ما عرض کردیم نقض عمدهش این هست که لازمه این مطلب این هست که ما علم رو، قطع رو متوقف و تحقق خارجی بدانیم. اگر جایی اصلاً چه تحقق خارجی نداشته باشه، متعلق علم اجمالی ما چیه؟ اون اگر ما علم داریم یا زید در اتاق هست یا امر در اتاق هست، واقعا هیچ کدومشون در اتاق نیست، این که میگید به واقع تعلق گرفته به کدوم؟ این رو قبلا اشاره کردیم که نقض اصلیش این هست. رو همین جهت هم آقای شهیدی میگه آزیا این رو نمیگه، میگه این چون کنه واضحه که کسی نمیتونه این رو بگه. با این حالا بحثایی داره، من اون رو نمیخوام وارد بحثش بشم. نه نه نه، در بحث چیز آزیا میگه به همون واقع معین تعلق میگیره، اون چیزی که در خارج تحقق داره معیناته. آز تو تفصیلی میگه زید عرض کنم اگر موجود باشه، من یقین دارم که زید موجوده، واقعا موجود نیست، خب یقین من خاطره، ولی بحث آقا زیا این هست که بگو علم اجمالی، علم به چیزی هست که اگر کشف خلاف بشود به اصطلاح اجمالش برطرف بشه، تبدیل به تفصیل بشه، ما میفهمیم که معلوم به اجمال ما همین بوده. اگر کشف واقع بشه، اگر واقع مکشوف بشه به طور کامل، بحث در این هست که من یقین دارم یا زید در اتاق موجوده یا عمر در اتاق موجوده. اگر واقعیت معلوم بشود، معلوم بشود هیچ کدام نبودند، وقت علم هم متعلق نداشته است که نمیشه که. این حرفه، یعنی اشکال این هست که ایشون میگه اگر واقعیت کشف شود متعلق علم من با اون واقعیت مکشوفه یکی است. بحث اینه اگر واقعیت مکشوف ما این باشد که هیچ کس اطراف تردید تحقق ندارن، پس علم من اصلا به چیز تعلق نگرفته بوده است که نمیشه که. بالاخره علم ما به چیز تعلق گرفته دیگه. این خودش کاشف از اینه که علم انطلاق، علاوه بر اینکه آدم وجدانن میدونه که علم مستقیما به خارج تعلق نمیگیره، من همین بحث وجدانی که علم همیشه به صور ذهنیه تعلق میگیره نه به خارج، حالا من همین بحث وجدانی، خب اگر واقعا کشف شود که هیچ یک از اطراف تردید واقعیت نداشته است، اون علم اجمالی من به کدوم تعلق گرفته بوده؟
بذاریم آقا زیاد میگه که
معلومه
به ذاتش خارجه.
نه حالا اون اشکالات رو کار ندارم، من عرض کردم این که کلام آقا زیاد چیه کار نداریم، اونی که آقای صدر، آقای صدر تحلیل میکنه، آقای صدر تحلیلی که میکنه میخواد بگه که آقا زیاد بیانش این هست که اگر واقع مکشوف بشود ما میدانیم معلومه بالاجمال ما با معلومه به تفصیل یکیه، فقط تفاوتشون در شفافیت و کدورته. علم اجمالی و علم تفصیلی معلومشون یکی هستن، علم اجمالی اون معلومه به تفصیل رو به نحو کدر و غیر شفاف نشان میدهد و علم اجماع علم تفصیلی به نحو شفاف. خب بحث اینه اگر کشف شد که واقعیت این است که هیچی که از اونا تحقق ندارد، جهل مرکب باشه، خب این که شما میتوانید بگید که بین معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل معلومشون یکیه و تفاوتشون به اجمال به شفافیت برای به شفافیت این که نمیشه گفت، که تو واضحه که نمیشه گفت. این عمده نقض رو عرض کردم اینه.
حالا همین تفصیلی اگر کشف
خلاف بشه برای جهل مرکب بوده واقعا میتونید شما بگید که علم اصلا نداشتید؟
نه
علم اجمالی به چی تعلق گرفته بوده؟
اگر تفصیلی بود
نه، بحث در اینه که دقت کنید علم اجمالی میگه اگر معلوم بشه واقع چیه، معلوم به اجمال ما به همون تعلق گرفته. اگر معلوم بشود که واقع ما هیچی نیست، معلوم به اجمال ما هیچیه که نمیشه که. بحث اینه
معلوم به
عرضش
که یکی معلوم میشه معلوم به
عرضش چیه؟ معلوم به عرضش چیه هست؟ اون معلوم به عرضش چیه؟
معلوم به ذات
نه معلوم به عرضش هم به اون خیلی مهم نیست، معلوم به ذاتش هم بگید شما،
معلوم به بذات این انوار یا اون انواره کدومه؟ نه فرض دیگه به واقع داره تعلق میگیره. نه به واقع هم تعلق، نه معلوم به ذاتش هم اون خیلی کلامی که آقای شهیدی داره در اینجا دخالتی نداره. ببینید بحث سر اینه که ایشون میگه که اگر واقع مکشوف بشود ما میفهمیم که اون معلوم به ذات ما همونی هست که در عالم خارج تحقق داره. ببینید فرض کنید ما نمیگیم به خارج تعلق میگیره، میگیم به انوار ذهنی تعلق میگیره، درست؟ آزیا حرفش اینه که اگر کشف شود، اگر کشف شود که اون، فرض کنید من میگم که یا اناء زید نجس است یا اناء ابر نجس است، اگر کشف شود که اناء زید نجس است، من معلومه بالاجمال، همون عنوان ذهنی ها، معلومه بالاجمال صورت ذهنیش همون صورت ذهنیه اناء زیده، فقط معلومه بالاجمال اون صورت ذهنیش صورت کدره، غیر شفافه، معلومه به تفصیل اون صورت شفاف، درست؟ نمیگم اون واقعیت خارجی، اون صورت ذهنیه اونجور که آقای شهیدی تفسیر میکنه کلام آزیا رو، خب اب نداره اینجورم تفسیر کنه. ولی باید اشکال ما اینه که آقا اگر واقعیت خارجی جهل مرکب بود، اصلا هیچ تحقق نداشت، هیچ تحقق نداشت. صورت ذهنیهی که معلومه بالاجمال به او تعلق گرفته چی بوده؟ صورت ذهنیه خارجیشو نمیگم، یعنی غلط بوده، یه بوده دیگه، غلط بوده ولی بوده، الان نیست ولی بوده، نه قبلا چی بوده؟ قبلا به چی تعلق گرفته بوده؟ چی؟ نه همون صورت، ما بحث ما اینه که چه به واقع واقع باشه یا نباشه چیزش یکیه، واقع باش یا نباشه، وجود واقع و عدم وجود واقع بالوجدان در معلوم به ذات فرقی نداره.
چطور در تفصیلی
نمیگی؟ در تفصیلی هم همینه میگی؟
در تفصیلی میگی واقع ولو جهل مرکب باشی همون بوده؟
واقع به اون صورت ذهنیه تعلق گرفته. بحث رو ببینید، بحث همون صورت ذهنیه هست. ببینید در علم تفصیلی من میگم یک صورت معین در ذهن من وجود داره، این صورت معینی که در ذهن من وجود دارد، این صورت خب مطابق واقع نیست. آزیا میگه که اون صورت ذهنیه معلوم بالاجمال با صورت ذهنیه معلوم به تفصیل یکی هست، فقط اون صورت ذهنیه معلوم بالاجمال و متعلق علم همون صورت ذهنیه هست نه خارج، ولی اون صورت ذهنیه معلوم بالاجمال کدره، شفاف نیست. صورت ذهنیه معلوم به تفصیل شفافه. خب اینجوری تفسیر میکنه. بنابراین اگر در موارد معلوم بالاجمال واقع به نحو معین مشخص شد، ما تازه میفهمیم که اون در واقع اون علم ما اضافه نمیشه، علم ما اون کدورتش برطرف میشه، شفاف میشه، یعنی یه چیزی اینجا پشت، یک قشایی به تعبیر ایشون روی اون صورت ذهنیه بوده، یک پردهی بوده، اون پرده میره کنار، اون صورت ذهنیه شفاف میشه.
منظورش این باشه که قبلا به مردد تعلق گرفته و دران معین تعلق گرفته، این چیز روشنی درسته؟
نه این که میگه همونه به مردد، میگه همونه، نه یک، نه مثلا میگه مردد تعلق نگرفته به معین تعلق گرفته،
همون
اولا به معین تعلق گرفته، بحثش همینه، اصلا تکیه ایشون میگه از اون اولا به معین تعلق گرفته، ولی معین به نحو غیر شفاف. نه من حالا اینا عرض کردم یه بحث اینه که اینا یه چیزای خلاف وجدان هم هست، یه چیزای طبیعتا من تعبیر میکردم یه مقدار شاعرانه است و اینها، به دلیل این که آدم وجدانش برخلاف اینه، ولی من حالا به اون جهت وجدانی قضیه فعلا کار ندارم. بحث من این هست که خب حالا اگر اون واقع اصلا وجود نداشت. اون معلوم بالاجمال ما صورت ذهنیه ایچ کدومه؟ تو واقعیت شیش کدوم نیست دیگه. اشکال این بود. نه اشکال این نیست که معلوم بالاجمال ممکنه با واقع تطبیق نکنه، که شما بگید در معلوم به تفصیل هم ممکنه با واقع تطبیق نکنه. اون اشکالی نیست. خب هر علمی حالا چه تفصیلی باشه چه اجمالی باشه ممکنه جهل مرکب باشه. خب حالا عرض کردم ما مبنی آزیا رو قبول نداریم، رکن استصحاب رو هم یقین میدانیم، حدوث کافی نمیدانیم، ولی با همه این با این حال میگیم یه چیز بلوجدان ما درک میکنیم که معلوم بالاجمال فرد مردده. یه نحو تردیدی ما میدانیم یک فرد اینجا موجود است. اون فرد ممکنه زید باشه، ممکنه عمرو باشه. بلوجدان ما میدانیم، یقین داریم. و این غیر از جامعه هم هست. ما تو بحث جلسات پیش اینو مفصل بحث کردیم که جامعه متفاوت هست با این متعلق علم اجمالی و اینا یکسان نیست. جامعه چند جور تصویر داره، هیچی که از این تصویرهاش با این متعلق علم اجمالی تطبیق نمی کنه که بحثاش گذاشت. در این که وجدانن ما علم داریم که یکی از این دو تا تحقق داره و ما هم نمیخواهیم به اون نحوی که آقای صدر استصحاب رو به نحوی که احد القضیتین شرطیتین هست به اون نحو بخواییم استصحاب کنیم، نه، یه قضیه بیشتر هم نیست. ما میگیم یک فردی اینجا موجود بوده است، نمیدانیم همون فردی که موجود است الان موجود است یا موجود نیست. آقای اس محمود هاشمی هم تو حاشیه بحوث همین اشکال رو مطرح میکنه که ما نمیخواییم استصحاب رو به نحو قضیتین شرطیتینی که علم داریم که شرط اهداهما و شرط یکی از این دوتا موجوده به این نحو اجرا کنیم، نه، ما میگیم یک فرد علا اجماله و علا تردده قطعا قبلا موجود هست، نمیدانیم اون فرد علا اجماله و علا تردده الان موجود هست یا موجود نیست. هیچ مشکلی هم به نظر میرسه نداشته باشه. به این نحو اصلا استصحاب باید کرد، نه به اون نحوی که احد القضیتین شرطیتین و به اون بیاناتی که ایشون رو از صحبه بودن.
من وقتی شبهی از دور میبینم این ذهنم دو فلشی نمیشه به تعبیر شما، یعنی اگه من حلش کنم دو فلشی میشم، ولی هم یک صورت شبهونه که داره همون الان تو ذهنم.
حالا اینو بذارید من یه توضیحی در مورد این مطلبی که شما بگید، اینو من قبلا تو بحث علم اجمالی اشاره کردم. اون اینه که ببینید ما در واقع در بحث علم، حالا که گفتید اینو باز دوباره تکرار کنم ولو قبلا هم گفتم کمی بحث روشن بشه، ما مثلا در جایی که می دانیم اناء زید نجس، نمی دانیم اناء شرقی اناء زید است یا اناء غربی اناء زید است، هاذا اناء زید است یا ذاک. ما اینجا یک قضیه تشکیل می تونیم بدیم، بگیم اناء زیدن هاذا او ذاک، اناء زید رو موضوع قرار بدیم، هاذا او ذاک رو محمول قرار بدیم، یا برعکس هاذا او ذاک اناء زیده. یه موقعی ما اون اناء زید رو مد نظر میگیریم، اون اناء زید یک مفهومی هست که از واقع خودش حکایت میکنه، حکایتش هم مشخصه، به یه معنا مشخص هست، ولی درش اشاره تفصیلیه نخوابیده. ببینید ما یکی یه موقع موضوع رو مثلا اناء زیدن هاذا او ذاک، یه موقع موضوع رو در نظر میگیریم، یه موقع محمول رو در نظر میگیریم، یه موقع میخواییم بگیم اناء زید اون علم اجمالی ما هست، چون اگه ما میگیم اناء زید نجسون انا زید نجسون تو این قضیه، یه موقع این شکلی قضیه رو ترتیب میدیم، یه موقع میگیم هازا اوزاک نجسون، هازا اوزاک نجسون، یه موقع میگیم انا زید نجسون. اینجا موضوع ما در عالم ذهن تردید درش نخوابیده، چون انا زید یک چیز مشخصه، انا زید نجس هست، هیچ گونه تردیدی درش در عالم ذهن نخوابیده. ولی هازا اوزاک یک عنوان مردده. ما علم اجمالی رو کدوم یکی از اینها میدانیم؟ هر دو اینها میتونه، یعنی دو جور قضیه هست و این قضایا هر دوش رو هم ما میتونیم در مورد اینکه کدوم یکی از این قضیه تنجیز آور هست بحث کنیم. ولی اون نکته که میخوام من بگم اون اینه، اساساً تنجیز به اعتبار تطبیق یک عنوان به خارج، چون انسان تا با خارج ارتباط برقرار نکنه تحریک نمیشه، تحریک به عنای زید علاوه وجه کلیته نمیشه. یعنی این که من فرض کنید من میگم عنای زید نجسه، برو اونو بشور، وقتی عنای زید نجسه بشور، من عنای زیده که نمیتونم بشورم، یا اینو باید بشورم یا اونو بشورم. به توصیت عنوان عنای زید، تحریک من به آن چیزی که اشاره حسی میتوانم بهش بکنم تعلق میگیره. بنابراین اگر هم من میگم عنا زید نجسون تنجیز میآورد، تنجیز رو عنا زید نمیتونه باشه، باید تنجیز بیاورد وجوب شستن هازل عنا اوزاکل عنا رو. یعنی باید باز هم به اینجا برگردونیم که آیا وقتی ما میگیم انا و زید نجسون این علم اجمالی، یه نحو اجمال درش وجود داره، این ما باید تمام اطراف تردید اون رو بشوریم تا به مقتضای این علم عمل کرده باشیم یا لازم نیست. فرض کن حالا من مثال روشن‌تر بزنم، میگم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. شما ممکنه اینجا این شکلی بگید، بگید اون نمازی که پیغمبر خوانده است به این عنوان بگید، آره مثل همون شبهه، حضرت امیر صلوات الله علیه در حجشون نیتشون اینجور بود، من نیت میکنم به اون نحوی که پیغمبر نیت کرده. نمیدونستن پیغمبر حج قران نیت کردن یا حج افراد نیت کردن. اون موقع زمانی که پیغمبر محرم می شدن هنوز حج تمتع نازل نشده بود، حج مردد بود بین قران و بین افراد. حضرت امیر صلوات الله علیه در یمن بودن، نمی دونستن پیغمبر به کدوم نیکرد این دو نوع حج محرم شدن. گفتن نیت می کنم به نحو اجمال به الحج الذي احرم لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الحجة التي احرم لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد حضرت پیغمبر فرمودن که تو به همون حج قرانتون هستید، و پیغمبر خب سقط گوسفند به اصطلاح داشتن، این سقط حالا مورد بحث است که یه عده‌ش انگار حضرت امیر آورده بودن از یمن، یه دشون خود پیغمبر آورده بودن، حالا اون بحثای چیز شد نمیخوام بحث بکنم، ولی غرضم این هست که این که حضرت امیر فرمودند که من به اون حجی که پیغمبر محرم شده است محرم میشم، در مقام اعتبار و محرم شدن مشکلی نداره، چون احرام صرفا یک اعتبار، یک تصور ذهنی. ولی حالا خارجن اگر حضرت امیر میخواد عمل کنه به کدوم عمل باید؟ باید برش معلوم بشه دیگه، اگر بتواند هر دوش رو عمل کنه باید به هر دوش عمل، یعنی محرم شدن علی نحو الاجمال فایده به تنهایی کافی نیست، باید یک نوع تعینی پیدا کنه، ولو تعین به نحو این یا اون، یه نحو تعینیه، یعنی برای انجام خارجیت پیدا کردن عمل انسان باید ما اون عنوانی رو، عنوان مأمور و به رو با عنوانهای که اشاره حسیه درش وجود داره با اون عنوانها مقایسه بکنیم. من میگم که من کما یه چیز داره، من ایمان دارم به ما جا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در بس ایمان اینجوریه دیگه، من ایمان دارم که روز جمعه باید همون جوری که پیغمبر دستور داده من انجام بدم. خب اب نداره، خیلی خوب، ایمان درسته، ولی حالا میخوام عمل کنم چی؟ بالاخره نماز جمعه بخونم، نماز ظهر بخونم، باید وقتی میخوام نماز یکی از اینها تحقق پیدا کنه، درسته، وقتی میخوام این نمازها تحقق پیدا کنه باید بالاخره مشخص بشه این نمازه یا اون نماز هست. ببینید حالا اون چیزی که من میخوام عرض بکنم اون اینه که ما در واقع چکیده عرض من این هست که حالا چه علم اجمالی رو علم به همون شبه مبهم بگیریم، چه علم به نحو تردیدی بگیریم، من یک همچه علمی دارم و شک هم در همون معلوم من دارم. من میگم اناء زید قبلا تو این اتاق موجود بود، نمیدانم اناء زید هنوز موجود هست که موجود نیست، این اناء یا اون اناء قبلا اینجا موجود بود، با اناء شرقی اول اناء غربی قبلا موجود بود، حالا نمیدانم حالا موجود هست یا موجود نیست، چه به نحو اون عنوان مبهمه که درش اشاره به خارج اصلا نخوابیده، اشاره ولو به نحو تردیدی، چه به نحو اشاره تردید، هر کدوم از اینها را قرار بدین من علم دارم، شکم دارم، وجدانم اینا انتان درک میکنم. ما این درکای وجدانی خودمون رو باید تحلیل کنیم، نه اینکه درکای وجدانمون رو زیر سوال ببریم بگیم نه ما علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته، فرد مردد اصلا انسان بهش یقین نداره، ما وجدانا میدونیم که یقین داریم و همسایینا. بله اجرای احکام شرعی اون ممکنه اصلا استصحاب شرطش علم تفسیری باشه، بس استفاریه که یه مکته دیگه یه، ولی این که بگیم اصلا یقین نداریم، اصلا شک نداریم، اون نیست. حالا استفار شما از ادله چی باشه اون یه بحث دیگه یه که اون باید اتفاقا در جای خودش بحث کرد، نمیخوام اصلا اینا بحثا قاعدت معمولا ثبوتی قرار میدن، در حالی که بحثا باید بیشتر اثباتی بشه. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله.